صلى اللهم على سيدنا محمد. صلى على سيدنا بقية الله في العرسين أرواح من سواه دب. أيها الناس إن لي عليكم حقا ولكم علي حقا، فأما حقكم علي فالنصيحة لكم والتوفير فيكم والتوفير فيكم عليكم وتعليمكم كي لا تجهلوا وتأديبكم كي ما تعلموا، وأما حقي عليكم فالبفاء بالبيئة والنصيحة في المشهد والمغيب والإجابة حين أدعوكم والطاعة حين أمركم. در آخر این خطبه حضرت وصی مرتضی علی امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه در رابطه با ارتباط امت با امام فرمایش میکنه، اون حقوقی که بر ذمه امام است نسبت به امت و بالعکس اونها را بیان میکنه، که اگر این حقوق کاملا رعایت بگردد کارها نظام میگیرد و امور انسجام بپذیرد، اما اگر نه یکی از دو طرف این حقوق را رعایت نکنند پراکندگی است و شلختگی و نظام جامعه از هم فرو می باشد. بزا فرمودند ایها الناس ان لی علیکم حقا، همانا به نفع من است بر ذمه شما، لی الان حقا، حق الشیء ای ثبت، حققت الشیء ای اثبت، هو الحق انه الحق علی مع الحق والحق مع علی، خدا حقه یعنی ثابته، آن که تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد است و نمیرد تویی، به کلام حقی یعنی ثابته، به حق منه و یعنی ثابته برای منه دیگه، تو دادگاه میگه من حقمو میخوام، یعنی اون چیزی که ثابته برای منه من اونو میخوام و از دایره حقم قدم بیرون نمیگذارم، من نمیخوام ظلم بکنم، حق رو میخوام، یعنی اون چیزی که برام ثابته، و حقا ان لی علیکم حقا، همانو به نفع من بر ذمه شما بر عهده شما حقیست که واجب است شما قیام به او حق بکنید، یعنی اون چهار تا امر واجب شما کاملا ملتزم بشید، و لکم علی حقم و به نفع شماست بر ذمه من حق، که من باید اونا را رعایت بکنم. زه حضرت صلوات الله و سلام علیه اول حق امت رو بر امام مقدم میدارن، اما فاما حقکم علی، اما حق شما بر من، فالنصیحت لکم، نصیحت رو دیروز ملاحظه فرمودید، نصیحت توبه نصوح، گاهی از اصل نصوح، اصل خالص بیمو اونو میگن اصل نصوح، گاهی از نصاحت به معنی خیاطت، و خیاط دو تا پارچه را به هم میدوزه وصل میکنه، یا پارچه ای که مثلا پاره شده به هم میدوزه وصل میکنه، خیاط، یا این که توبه‌ای که مایه پند و اندرز دیگران بشود. توبه نصوح یکی از اینا گرفته میشه، یا از عسل نصوح، عسل بیموم خالص، توبه‌ای که خالصند و چلا و دیگه به خاطر ریا و سمعه و خود نشون دادن نیست، واقعا رفته به درگاه الله تبارک و تعالی، بر در آمد بنده ای بگریخته، آبرو را از معاصی ریخته، توبه ای کردم حقیقت با خدا، نشکنم تا جان شود از تن جدا. این توبه نصوح. یا اینکه نه، از نصاحت معنی خیاطی باشه. توبه نصوح وقتی آدم گناه میکنه پرده عصمتش رو میدره دیگه، پرده عصمت با گناه دریده شده. گر کند کودکی از دور نگاه، شرم داری ز گناه در گذری، پرده عصمت خود را نداری. شرم بادت که خداوند جهان، که بود واقف اسرار و نهان، به تو باشد نظرش بیگه و گاه، تو کنی در نظرش قصد گناه. وقتی آدم گناه میکنه پرده عصمت دریده میشه، با توبه نصوح این پرده دوباره به هم دوخته میشه. ز شطور دیدی؟ ندیدی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. این هم توبه نصوح، توبه ای که موجب بشه اون پرده عفت و عصمت دریده شده دوباره به هم وصل بشه. یعنی توبه ای که موجب نصیحت دیگران میشه، دیگران نصیحت بکن، دیگران پند بگیرن. الان احوالات رسول ترک آدم میخوانه و پند میگیره. قضیه بهلول نباشو میخوانه و پند میگیره. واقع آلات توابین رو میخوانه، مثلا به اسم توابین که توان میشه، التوابین از قدم ها اونایی که توبه کردن دور زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حال این داستان لطیفه داره، بد نیست دیگه از موضوع هم خارج بشیم، عیب نداره. در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یکی از یاران حضرت روزا به حضرت بود، قیافه بالاخره مسلمانی داشته بود، میامد تو جرگه یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مینشست، اما شبها گاهی میرفت بالاخره یه دزدی میکرد از بردی و هیچ کس هم نمیفهمید، نمیدانست و خیال میکنیم بنده خالصه، یعنی دزد معروف مشهور شهره شهر نبود که مشاله بلبنان باشه این دزده این دزده این دزده، نه، مخفیانه میرفت، نفس غالب میشد. یه شبی از دیوار خانه بالا رفت تا اساس و اساس منزل که میگن کجا، منزل حشره، خود اساس کافی، اساس البيت، اساس منزل، مثل صداع رأسه، اساسو بردار، یعنی وسایل خانه را بردار، از حجره اساس تو بردار، یعنی وسایل حجره را بردار. دیگه اساس البيت گفتم، بیتش چیه؟ حشو، مثل مثلا کفش ملی باش باقا، دوز نمهدانه، دوز نمهدانه، نمهدانه، کفش ملی لال ده، کفش ملی باش باقا، باش باقا درم نده، هش به دوزده، هش به گبیه، اون وقت وارد خانه میشه، اساس رو برداره، مثلا میبینی یه خانومیه تک و تنها تو خانه خواهده. اول خیلی خوشحال میشه که امشب دو شکار خواهیم داشت، یکی خانوم که جا خوابیده تنهاست، نعوذ بالله نستجیره بالله، دیگرم اساس رو برداره. یهو خدای تبارک و تعالی نوری به دلش انداخت که هیچ ارزشی نداره. به چند لحظه اونجا توقفی کرد و خلوتی و دست خالی برگش. صبح شد، رفت تو حلقه یاران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نشست و وقت در این اثنا یه خانمی اومد. سلام علیک السلام یا رسول الله، من تنها هستم، تا حال ازدواج نکرده بودم، اما دیشب یه مسئله پیش آمد، یه واقعی رخ داد، نمیخوام دیگه تنها بمونم، تنها موندن مصلحت نیست. خب چی شده؟ بالاخره وزیر تعریف کرد و میخوام برام یه رفیقی پیدا بکنم، میخوام برام همدم و مصاحب و یاری پیدا بکنم. شما هم وکیل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو کردم و جوان چی میگی؟ آماده ای؟ سکوت همه جا مایه رضا نیست که اونجا مایه رضا است دیگه، چیزی نکن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم عقدشونو خوندم، بعد دست زنش گرفت برن شد رو. بعد گفت شب من بودم اومدم خانه، یه لحظه فکر کردم که این بالاخره آخر عاقبت نداره. الله تبارک و تعالی از حلال ما را محفوظ. ما اگر یک کمی توجه داشته باشیم بالاخره به خودمون بیاییم، نخواهیم خودمون را آلوده بکنیم، نمیخوام خودم آلوده. الله تبارک و تعالی ما را آفریده، ضامن رزق و روزیمونه، از حلال هم میخواد برسانه. این دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. و چرا دنبال حرام بریم؟ چرا دنبال گناه بریم؟ به یه لحظه به خودش اومد، الله تبارک و تعالی از طریق حلال اونا رو به هم رسون، اونم عمری از امکانات، از خانه و اساس و بالاخره محرم خودش هم نمیشد. این توبه نصوح دیگه آدم وقتی میشنه و واقعا پند میگیره. و چرا از راه حرام اقدام بکنم، از راه حلال اقدام بکنم؟ آبروم ریخته نشه، در این نشه رسوا نگردم، اهل جهنم نشوم در اون نشه. شب جمعه شب راز و نیاز است، شب جمعه شب سوز و گداز است، شب جمعه در رحمت بود باز، کنم عاشق سوی معشوق براز. یه خلوتی به راز و نیازی، به درد دلی، به صحبتی با الله تبارک و تعالی که هیچم و هیچ که در هیچ نظر فرمان، اعلان فقر بکنم، انا الفقیر فی غنا فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، که من هیچم. که انسان واقعا احساس بکنه هیچه، الله تبارک و تعالی دنیا عنایت. یکی از شاگردان محمد بهاءالدین رضوان الله تعالی علیه نقل میکرد، یکی میاد نزد محمد بهاءالدینی که بچه در حالت بالاخره مشرف به موت میخواد بمیرد و اینا، میره بالا سرش و بعد میگه خدا من فقیرم و اعلان میکنه که من هیچم. الله تبارک و تعالی عنایت میکنه و بستر برمیخیزد. این منیت ها، این تکبر ها، این غرور ها صد راه هم و اونم چه صد راه. باید راه ارتباطمون با الله تبارک و تعالی است. و شیطان اینطور شد دیگه، و شیطان عبادت داشت اما عبودیت نداشت. عبادت داشت، اونم چه عبادتی، اما عبودیت نداشت. اونی که انسانو به کمال میرساند عبودیت. یقینا کسی که به مقام عبودیت برسه عبادت هم داره دیگه، بدون عبادت که نمیشه. ولی چه بسا عبادت داشته باشه اما از عبودیت خبری نباشه. در هر صورت اگه بخواییم از عمرمون بهره ببریم باید او عبودیت رو به دست بیاوریم، عبودیت رو تحصیل کنیم، و اونم به برکت قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام. درس دین واقعی رو از کجا باید یاد بگیریم؟ قرآن و روایات اهل بیت عصمت و طهارت. علت عقب افتادن و بدبختی کل جوامع بشری و جامعه ما اینه که از قرآن دور افتادیم، از روایات دور افتادیم. یه واقعیتی، اونایی که رأس کارن اگر واقعا سرسپرده می شدن به قرآن کریم و روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام، وضع اوضاع اینطور نمی شد، به مسائل پیش نمی آمد. این بی‌حرمتی ها به ساحت قدس قرآن کریم و اهل بیت عصمت و اطهار علیهم السلام نمی شود. اینا همه برخواسته از منیت و غرور و نفس و تکبر تن خاکی. چه ها به ما که نکرد، چه کشیدیم از این دنیزاد. تن خاکی چه ها به ما که نکرد، چه کشیدیم از این دنیزاد. همه حقه ها و حیله های تن خاکی. و پیامبرمون جامعه را با چی میخواستن اداره کنن؟ و قرآن کریم. حضرت علی علیه السلام جامعه را و قرآن کریم را سیره پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خواستن اداره بکنند. در هر صورت راه نجات در اینی که به قرآن رو بیاوریم، به روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام رو بیاوریم. وحی محمدی گرد وحی محمدی گرد بارقه ای عطا کند، به جرقه بارق وقت چی میشه؟ ناطقه ادعای از لوکش فر قطع کند. نفس ناطقه انسانی وقت میگه لوکش فر قطع از دد تو. وحی محمدی صلی الله علیه و آله و سلم گرد، وحی محمدی گرد بارقه ای عطا کند، ناطقه ادعای از لوکش فل قطع کند. که حضرت علی علیه السلام فرمود لوکش فل قطع مزدد تو یقین. پرده کنار بره بر یقین من افسوده نمیشه. این به برکت قرآن، به برکت نور قرآن انسان به اون مرحله میرسه که میگه لو کش فرق تا مزدد تو یقین. این همه لطف خواجه با بندگی مجاز ماست. ار به حقیقتان بود خواجه به ما چه ها کنند. این بندگی های مجازه، نماز هایی که میخوانیم، روز هایی که میگیریم، هر جایی که میریم و عبادت هایی که انجام میدیم، همه مجازیه دیگه. این همه لطف خواجه با بندگی مجاز ماست. ار به حقیقتان بود خواجه به ما چه ها کنند. درد مجازیان بود چاره او دوا کند، درد حقیقیان بود چاره او دعا کند. خود دعا عبادت، خود دعا، نفس دعا مخ عبادت، دعا مخ عبادت، دعا مغز عبادت، جان عبادت. و شب جمعه الله تا قدت دعای روایت شد، شب جمعه الله تعالی صدا میزنه، آیا دردمندی هست بیاد دردش رو درمان بکنه، آیا گرفتاری هست بیاد گرفتاریش رو برطرف بکنه، مفصل روایت، آیا مریضی هست بیاد مداواش بکنم، آیا اسیری هست بیاد از قید و بند آزادش بکنم، و و و شب آدینه که حق را در رحمت باز است، ای خوشان بنده که با سوز دلی دمساز است. شب آدینه که حق را در رحمت باز است، ای خوشان بنده که با سوز دلی دمساز است. خب پس فن نصیحت لکم، شما را خیر خواه شما است و حضرت هرچی فرمودن به نفع مردم باشه. فن نصیحتو لکن اینا خیلی بحث داره، من تا دیگه نمیخواییم معطل بشیم، اینا رو مثلا یاد داشته باشید، حفظ بکنید. یه جای منبر رفتید ماه مبارک رمضان، ایام شهادت حضرت علی علیه السلام و السلام وقت مطرح بکنید و بله شاخ و برکش بدی، یه منبر خوبی از آب در بیاد. همین چهار خط و خمیر مایه اصلی بحثتون قرار بدید، به بحث بالاخره جمع جور و مفیدی از آب در میاد. و توفیر و فیعکم علیکم، توفیر به معنای حق را تمام و کامل دادن، توفیر منتخب اللغات نوشته حق را تمام و کامل دادن. و توفیر و فیعکم، فیع فا ایفی اوت شهلو مخوندید به بحث صلاتش، اون وقت اونایی که از آن قدیمان خوندن جدیدان فی امان الله معلوم نیست که خواهند خوند، اون وقت زل و فی اونجا دقیق که الان میگه فقط متنشو بخوانید دیگه، قدیم متن و شعر بود جمع فصل زل و فی، الان فقط متن است و با سرعت تمام. سایه که بر میگرده اونو میگن چی؟ فی. شاخص رو نصب بکنید، آفتاب که بلند شد تابید سایه زله، بعد برمیگرده او چیه؟ فیعه. اون وقت فا ایفی او ای رجع یرجع او، این مالی را که در جنگ ها از دشمن ها گرفتن اونو چرا فیعه میگن؟ به خاطر اینکه الله تبارک و تعالی اولا و به ذات این نعمت ها را برای مؤمنین قرار داده، حال یه مدتی به هر عنوان دسته کافری بوده، الان جنگی پیش آمده اونا دوباره غنیمت گرفتن، پس برگشته به خود مؤمنین دیگه، به این خاطر میگن چی؟ فی و توفیر و فیعکم علیکم، یعنی وظیفه من اینه که غنیمت ها را تمام کمال در بین شما تقسیم بکنم، که اون نوبت اول دو جلسه قبل از شهر ابن عبدالحدید آدرس دادیم و چند نمونه را خوندیم که حضرت بیت المال رو چطور تقسیم میکردن، دست خالی برمیگشتن، برای خودشون هیچی بر نمیداشت. از اون شخص گفت که شعبی بود، به پدرم گفتم امروز احمق‌ترین مردم رو دیدم یا عاقل‌ترین مردم رو دیدم، چون اموال رو کوپه استاده بود تقصیر میکرد، بعد خودش دست خالی اومد خانه. پدرم گفت که عقل افراد عالم و توفیر فیبکم علیکم و تعلیمکم کی لا تجهلو و تعدیبکم کی ما تعلم. سومین مطلب تعلیم، آموزش علم. و حضرت علی علیه السلام در مدینه علم دیگه، پیامبرمون صلی الله علیه وسلم فرمودن انا مدینه الحکمه و هی العلم و انت یا علی بابها، که یکی از اهل سنت در تخریج این حدیث یک کتاب نوشته، علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، پسر علامه امینی تصحیح کرده چاپ شده، یه چاپ قدیمی هم تونست شده اون وقت، پسر علامه امینی هم تصحیح کرده چاپ شده، برای علامه امینی یه تقریض و مقدمه نوشتن اونجا، میگن ای کاش زمین مساعد بود من کل این کتاب رو حفظ میکردم. انا مدینه العلم چند جور نقش بده با تعبیرات مختلف، یکیش انا مدینه العلم و هی الحکمه و انت یا علی بابا، تو بعضی را حکمت رو مثلا نداره، انا مدینه العلم و علی بابا. اون وقت کسی طالب علمه باید بره سراغ حضرت علی علیه السلام و تعلیم کن، یاد دادن شما. چرا؟ که ایلا تجهلو، تو جاهل. عامل اصلی بدبختی جوامع بشری جهل، لذا استعمارگران خواستن او دولت‌های مستعمر همیشه جاهل بمانند، همیشه جاهل بود. مقدمات تحصیل و علم و اینها را فراهم نمی آوردن تا مردم جاهل بمانند و مثل حیوانات زندگی بکنن، تمام هم مغمشون خور و خواب و خشم و شهوتشون باشه، که خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد ز مقام آدم. اینی که اسلام چقدر به علم ارزش داره، صرف دانایی هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا، اونجا نفرمود چی را میدانن ها، نکته بلاغی داره، نفرمود مثلا فقه میدانن، اصول میدانن، قرآن میدانن، حدیث میدانن، نفرمود هل یستوی الذین یعلمون، اونی که طب میدانه با اونی که نمیدانه یکسانه، اونی که فیزیک شیمی میدانه با اونی که نمیدانه یکسانه، و اون یکی رو من هل یستوی الذین، علم ارزش علم کمال، علم جایی که به سگ کمال ارزش میده، تو مکاسب محرمه خوندید یک کلبای حراش، کلبای ولگر خیلی هم هیکل خوبی داره بفروشیم یک قران حرامه سمنه سهتون، اما کلبی که معلمه کمش مثلا در به عرف چوپان ها به اندازه یک گوسفند قیمتشه، کمش به اندازه یک گوسفند 4-5 میلیون قیمتشه، اون یک قران حرام 5 میلیون 4 میلیون حلال برد، چرا که این بلده از این گوسفنده چطور؟ علم ارزش علم چقدر بالا بود، حالا ارزش انسان چقدر بالا میبره دیگه خدا. و قیمت کل امرئ ما یحسنه سهاه، ببینید ما یحسنه ای یعلمه، قیمت هر شخصی به اندازه علمش، یه درجه علم داره ارزش قیمت، یه درجه، دو درجه، دو درجه، صد درجه، صد درجه. قیمت و کل امرئ ما یحسنه ای ما یعلمه، که البته دیگه مراتب فرق میکنه، علوم فرق میکنه، اعلی العلوم علم توحید، سقفی داره یه بخره تحت
تحتی داره نازله ایده و تعلیم کن، این آموزشه، یاد دادن شما تا جان. لذا حضرت این خطبه ها رو خونده، چقدر حضرت فرمایش داره اینه که چیزی دید. این موضوع حضرت علی علیه السلام رو ببینید، تمام نهج البلاغه رو ببینید، مستدرکات نهج البلاغه رو ببینید، چند تا مستدرک برای نهج البلاغه نمیشه. این تمام فرمایشات حضرت که نیست، حضرت چقدر فرمایش و اینا رو هم تقریبا قریب به اتفاقشون رو زمان خلافت ظاهریشون برمودن، وقتی که خانه نشین بودن که هیچ خطبه نمی کنن، زمینه حجاب نمی کن. وقتی به خلافت ظاهری رسیدن اینقدر حضرت فرمایش کردن تا مردم از جهالت نجات پیدا بکنن و تعلیم کن کی لا تجهلو، این شد آموزش، و تعدی بکن کی ما تعلمو، این پرورشه شما را ادب بکنن تا حدود و سغور و حفظ بکنیم. ادب نگه داشتن اندازه ی هر چه، هر چیزی برای خودش یه اندازه ای داره، ادب نگه داشتن اندازه ی هر چیزی، شما را تعدیب بکنن، حدود و سغور و حفظ بکنیم، مؤدب باشید، ادب با خدا داشته باشید، ادب با خلق داشته باشید، ادب با امام داشته باشید. عمده در ادب، الادب مع الله تبارک و تعالی است که بارها عرض شده و آدرس دادیم که انشاءالله خواستید مراجعه بکنید. چه کتابی بود؟ نه ارشاد القلوب دیلم، تو بهار الادب و معالله نداریم، تو بهار موسوعه وسیع الادب، باب الادب و معالله، اما در ارشاد القلوب دیلمی این الادب و معالله اونجا داستانها داره، مطالبی آورده، روایاتی آورده، عمده در ادب الادب و معالله، یعنی اگر الادب و معالله باشه این یکی خود به خود میان بگیم. و تعدیب کن که ما تعلم، ادب کردن شما، که ما تعلم تا اینکه عالم بشوید. خود حضرت علی علیه السلام ادیب دست پرورده پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادبنی ربی احسن تعدیبی، ربم منو تعدیب کرد، نیکو هم تعدیب کرد. علی علیه السلام و پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ادب کرده و حضرت میخوان امت رو ادب بکنن تا حدود و سغور رو حفظ بکنن، تا اینکه عالم بشن و خودشونو بشناسن، رذائل و فضائل را بدانن، موانع رشدشونو کشف بکنن، عوامل رشدشونو به دست بیاورن و به خودشون فکر بکنن. و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحة بالمشهد و مغیب، انشاءالله ببینیم نوبت بعد. ای برادر عزیزمون حافظ کل قرآن نهج البلاغه صحیفه سجادیه، واقعا آدم قبطه میخوره که الله تبارک و تعالی عنایت کرده بر محضر قرآن و اطرتی که پیامبرمون فرمودن اینی تارکن فیکم و سقلی، در خدمت دو سقلن و از فیوزات و برکات این دو یادگار پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بهره مند شده ام. حال به برکت طول ممارست انسشون با قرآن کریم حتما تجاربی دارن. بذار انشاءالله از تجاربشون ما هم بهره‌مند بفرمایم که بلکه مشوقی بشود جهت ای که ما هم آستین بالا بزنیم و هم حافظ باشیم، هم محافظ، هم حافظ هم یکی حافظه اما محافظ نیست، یکی محافظ حافظ نیست، اما یکی هم حافظ است و هم محافظ. این دیگه کمال انسان، هم حافظ قرآن نهج البلاغه و صحیفه سجادی روایات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشه و هم از اون محافظت و به دیگران هم منتقل بکنم. بفرمایید دیگران گویج نام بید به شالت دیگه فعلا وقت نیز باید پنچم بله اما حسین السلام زیارت الان گویج نام گویج نام اعوذ
بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. شما جا فارس صحبت هم فارس صحبت بکنید. یه نکته که خیلی از بخدمت برای بنده واقعا ناراحت کننده است، ما بعضی از طلبه‌ای که عرض می‌کنیم آقا برای قرآن وقت بذارید برای نهج البلاغه، خیلیشون میگن وقت نداریم. من خیلی عاشق این جمله هستم. من خودم از گفتن این جمله واقعا خجالت می‌کشم که آدم سرباز امام زمان